باشه که حتما وزن مناسب داشته باشم. یا گپ مهم دیگه خاله.
بله.
ورزش کردن با اسم میشه که قوی شوم. آدمای قوی نیرومند بسیار کم لاجور میشن. خاله ورزش هزاران فایده داره. من از همیان تا شب تا 24 ساعت میتونم از فواید ورزش بگویم.
بله راست میگی. تشکر آقای اشپلاق.
بگویم.
نه میفهمم که ورزش فواید خیلی زیادی داره و اگر شما روانی میتونین کلی در مورد فواید ورزش بر ما و اطفال نازنین صحبت کنیم.
بله بله.
اما متاسفانه ما فرصت نداریم چون که برنامه ما فقط 15 دقیقه هست.
چه کم.
بله خیلی کم است. اما خب دمی چند دقیقه گپای خیلی خوبی زدی. تشکر اشپلاق جان.
من از خودتان تشکر میکنم و بازم میگم که ورزش کنین تا سالم باشین.
زمین میشینی، پاها باز و کشیده، پشتت باید راست باشه، نه دو قاتو خمیده، ساق پایت بگیر با هر دوتا دستت محکم، حال آرام و کم کم زانوهایت بکن خم، باید به هم بچسبن کفه هر دوتا پاها، بگیر با هر دو دستت پنجه هر دو پارا. فکر کن که پروانه ای دبین پیله تنها، دوست داری که رهاشی پر بزنی در هوا، زانوهایت مثل بال بالا و پایین ببر و در خیال خودت بروی گلها بپر. خب نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک‌های شما دوستای عزیز و نازنین ما هست. یاسین جان 10 ساله از شهر کابل بر ما پیامک روان کرده و نوشته کرده که سلام خاله جان، از برنامه خوبتان تشکر میکنم. راستش خاله جان، من در مسابقات دوش شرکت کردم اما 3 شدم و خیلی جیگرخون شدم، ولی خب در گردن مدال برنز انداختم. یاسین جان آفرین بچه قند، شباست. 3 شدنم خوب است. البته فرقی نمی کنه که تو اول شده باشی یا دوم یا سوم، مهم است که در مسابقه شرکت کردی و مهمتر از او سلامتی خودت هست که خدا را شکر سالم و سلامت هستی و میتونی که بدوی ورزش کنی که باید بابتش خدا جان شکر کنی. امروز از اول برنامه اینقدر در مورد ورزش همراه هم گپ زدیم و شعر خواندیم و مهمان هم داشتیم که بیخی از شما را پیامک ها یاد ما رفت. البته دوستای نازنینی مثل یاسین جان که شما را از بر بودن یا از قبل یاد داشت کرده بودن بر ما پیامک هم روان کردن، اما شاید در بین شما نازنینا اطفالی باشن که هنوز شماره پیامکی برنامه شاپارک نداشته باشن. خیر از عزیزای خاله، من اینا شماره ها را میگم، شما یادداشت کنید و چند لحظه ای که فرصت هست بر ما پیامک هایتان را روان کنید. خب شماره ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. مریم جان نازنین به همراه خواهر گلش مینا جان از مهاجرین ساکن مشهد مقدس بر ما پیامک روان کردن و از برنامه شاپرک تشکر کردن و گفتن که هر روز شنونده برنامه خودشان هستن. ما هم تشکر میکنیم از مریم جان و مینا جان و همه شما اطفال نازنینی که هر روز با ما همراه هستین و 15 دقیقه برنامه خودتان شاپرک میشنوین. یک جهان سپاس. نازنینای خاله، فرصت برنامه امروز ما هم با پایان رسید. تا فردا که باز هم مهمان خانه های گرمتان میشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتان بخیر، با امان خدا.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جماعت المصطفی العالمیه حادثه تروریستی در افغانستان را محکوم کرد. جماعت المصطفی العالمیه شنبه شب با صدور بیانیه اعلام کرد حمله تروریستی به مرکز برگزاری آزمون کنکور آزمایشی در کابل که با کشته و مجروح شدن 10 نفر منجر شد، قلب هر انسان آزاده ای را جریحه دار کرد. در این بیانیه آمده است وقوع چنین جنایت های کوری که با هیچ یک از اصول اسلامی و اخلاقی سازگاری ندارد، تنها با هدف برافروختن آتش اختلافات قومی و مذهبی در این کشور ستم دیده و از سوی گروه های تروریست وابسته به جبهه صهیونیسم و ارتجاع سرچشمه می گیرد. جماعت المصطفی العالمیه اعلام کرد قطعاً با هوشیاری ملت مظلوم افغانستان، تروریست‌های تکفیری در رسیدن به اهداف شوم خود جهت راه اندازی جنگ مذهبی و قومی در افغانستان شکست خورده و دشمنان اسلام هرگز مجال تحقق توطئه‌های پلید خود در افغانستان را نخواهند یافت. جماعت المصطفی العالمیه ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی در مرکز آموزشی کابل، از حاکمان افغانستان می‌خواهد عاملان این جنایات را شناسایی و مجازات کرده و بیش از این اجازه ندهند ملت رنجیده افغانستان قربانی جنایات گروه‌های تروریستی شوند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم هم در محکومیت انفجار تروریستی مرکز آموزشی در کابل بیانیه‌ای صادر کرد. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم روز شنبه در محکومیت حمله تروریستی به مکتب کاج در افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد بار دیگر تروریست های کوردل با جنایتی فجی ده‌ها دانش آموز بیگناه را در افغانستان به خاک و خون کشیدند. در این بیانیه آمده است تکرار این گونه فجایع وضعیت بسیار اسفباری را برای مردم ستم دیده در طول 4 دهه در نتیجه اقدامات استکبار جهانی به وجود آورده است که لزوم توجه جامعه بین الملل با محوریت سازمان ملل را بیش از پیش در راستای اتخاذ تدابیر مؤثر در ایجاد امنیت و دفاع از جان میلیون ها انسان بیگناه ضروری می کند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم از مقامات سازمان ملل، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان، شخصیت ها، متفکران و رهبران ادیان الهی در سراسر جهان خواست تا با اتخاذ مواضع مناسب تروریست ها را در راهبرد مقابله با ارتقای آگاهی عمومی و افزایش انسجام اجتماعی با شکست مواجه کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر رسیدگی دولت موقت طالبان به نگرانی ها و انتظارات بین المللی تاکید کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت ما باور داریم برای موفقیت تعامل مثبت مهم است. مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان گام‌های ضروری را برای رسیدگی به انتظارات و نگرانی‌های بین‌المللی بردارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین با رد اظهارات معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان مبنی بر اجازه اسلام آباد برای عبور پهپادهای آمریکایی از حریم هوایی این کشور برای ورود به افغانستان گفت این اظهارات مغایر با روح روابط دوستانه دو کشور برادر است. عاصم افتخار تاکید کرد پاکستان و نوبه خود با تعامل مثبت با افغانستان برای صلح، رفاه و پیشرفت دو کشور و منطقه ادامه خواهد داد. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان هفته گذشته گفته بود دولت اسلام آباد برای اجازه عبور پهپادهای آمریکایی از حریم هوایی پاکستان برای ورود به افغانستان میلیون ها دلار از واشنگتن دریافت کرده است. منبع خبری از به هلاکت رسیدن عامل شهادت معاون اطلاعات سپاه ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داد. در پی درگیری که بین تروریست ها و معاندین با عوامل امنیتی و انتظامی روز جمعه در شهر زاهدان و در نزدیک مسجد مکه روی داد، سردار سید علی موسوی معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در مقابله با این تروریست ها به شهادت رسید. سردار موسوی در دوران خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمات ارزشمند و نقش آفرینی های فداکارانه‌ای در دفاع از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ و تأمین امنیت استان و خدمت به مردم منطقه ایفا کرد و گروهک های ضد انقلاب و تروریستی از وی ضربات مهلکی متحمل شده بودند. یک منبع آگاه روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که عامل شهادت معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که یک تکتیر انداز بود و به صورت هدفمند اقدام به فعل کرده بود به هلاکت رسید. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از مردم با بصیرت ایران نقش آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و سیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند. سران سه قوه در جلسه عصر شنبه که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن بررسی مسائل روز و وقایع اخیر کشور، نقش آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و سیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه ضرورت شناخت و تبیین توطئه‌های ایران ستیزان و دشمنان انقلاب اسلامی را از سوی رسانه‌ها و نخبگان مورد تاکید قرار دادند و از مردم شریف ایران که با بصیرت، زمان‌شناسی و مرزبندی هوشمندانه برنامه‌ریزی پیچیده و چندلایه دشمنان برای بحران‌سازی در کشور را تاکنون ناکام گذارده‌اند قدردانی کردند. در این جلسه همچنین بر سیانت از جان و مال مردم و همچنین نظم و امنیت جامعه به عنوان یکی از وظایف جدی نظام حکمرانی تاکید و در این راستا به همه دستگاه‌های دارای مسئولیت تکلیف شد با کنشگری فعالانه و پایش دقیق تحولات وظایف خود را در راستای صیانت از آرامش و امنیت جامعه ایفا کنند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه قطر در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه دستیابی به توافق هسته‌ای عادلانه و نفع امنیت و ثبات منطقه خواهد بود، بر اشتیاق دوحه برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق برای احیای برجام تاکید کرد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران و دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل طرف‌های غربی و ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران راستی آزمای رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس انرژی اتمی را اصل ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت و قرارداد دو جانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل این آژانس در روزهای آینده به اوکراین و روسیه سفر می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد درباره ایجاد منطقه غیر نظامی اطراف نیروگاه اتمی ژاپارژیا با مقامات اوکراینی و روسی رایزنی کند. پیشتر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه و کشورهای غربی گفته بود که اگر آنها نگران وقوع فاجعه هسته‌ای هستند، برای بازگرداندن اوکراین به راه درست تلاش کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اقبال ادب.
نغمه‌ام از زخمه بی پروازتم، من نوای شاعر فرداستم. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. ناامید استم ز یاران قدیم، تور من سوزد که می آید کلیم. نغمه من از جهان دیگر است، این جرس را کاروان دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. بنام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب. مهمان دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً با ما باشید. تمام اندیشه‌های اقبال از مفهوم خودی نشأت می‌گیرد. بدیهی است که هیچ یک از اندیشه‌های او را نمی‌توان درک و ارزیابی کرد، مگر آنکه معنای خودی که محور اساسی اندیشه‌های اوست کاملاً فهم و تحلیل شود. حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه جوهر و اساس نظریه خودی اقبال هست. در باور اقبال، خودآگاهی و خودشناسی از امتیازات انسان هست. او همین خودشناسی و خودآگاهی را به عنوان خودی توصیف می کنه. خودی یا ذات با حواس قابل درک نیست، بلکه از طریق تجربه درونی و کشف و شهود قابل درک هست. فلسفه اقبال با توضیح و تشریح صفات و آثار علمی و تغییر ناپذیر خودی اختصاص دارد. یعنی همت اقبال در جهت تعبیر، تفسیر و سازمان دادن به همین معناست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در قالب مفاهیم فلسفی تعبیر و تبیین شده است. خودی در نظر اقبال عبارت از احساس و درک شخصیت، خودنگری، خوداندیشی، خودشناسی و درک خود است. اقبال عقاید خود در باب خودی را در یک قالب و مفهوم فلسفی بیان کرده است. به تعبیر دیگر، خودی در وهله اول به عنوان یک تفکر اجتماعی و انقلابی به ذهن اقبال آمده و بعد به سراغ فلسفی کردن آن رفته است. خودی همان مفهومی است که اقبال جای آن را در جوامع اسلامی عموماً به ویژه شبه قاره هند خالی می‌بیند. اقبال فلسفه خودی را به منظور دمیدن روح شهامت و امید و ایمان در قلب مسلمانان عرضه کرده است. به اعتقاد اقبال، مسلمانان عالم به خصوص مسلمانان شبه قاره هند باید خود را بشناسند و به خود تکیه کنند. خودشناسی رشته اتصال اجزای جهان و نظام عالم هستی است. خودی با نیروی اراده و سازندگی و آفرینندگی جان می گیرد و بنیان آن از عشق و محبت مستحکم می شود. و باور اقبال، جوامع اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام را فراموش کرده اند، دلباخته، فریفته و علاقمند نظام ارزشی بیگانه شده اند. به همین دلیل لازم است به خودی خودشان برگردند و نظام ارزشی اسلام را احیا کنند. این همون مفهومی است که اقبال در پی احیای آن است. منتها احیای چنین مفهوم انسانی اجتماعی بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. مفهوم مورد نظر اقبال مفهومی 100% اجتماعی است. اجتماعی نه به این معنا که به فرد نظر ندارد، زیرا پایه خودی در فرد قرار دارد، بلکه به این معنا که فرد هم یکی از مفاهیم اجتماعی اسلام است. تا شخصیت خودی در فرد تثبیت نشود، اجتماع به صورت حقیقی و پایدار به وجود نمی آید. از نظر اقبال، از خود بیگانه نبودن شرط مقاومت در برابر بیگانه است. خودشناسی آدمی را بی‌نیاز می‌سازد و دریوزگی و عرض حاجت نزد دیگران، خودی و خیشتن انسان را ناچیز و ناتوان می‌کند. جوهر خودی بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس و عشق و اراده استوار است و قادر است که همه نیروهای پنهان و آشکار طبیعت را مسخر سازد. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته ای روبه مزاج از احتیاج. می رو باید رفعت از فکر بلند، می کشد شمع خیال ارجمند. از خم هستی می گلفام گیر، نقد خود از کیسه ایام گیر. از سؤال آشفته اجزای خودی، بی تجلی نخل سینای خودی. مشت خاک خیش را از هم مپاش، مثل مه رزق خود از پهلو تراش.
مثل آیین مشو محو جمال دگران از دل و دید فروشوی خیال دگران آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز آشیانی که نهادی به نهال دگران آشیانی که نهادی به نهال دگران در جهان بال و پر خیش گشودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دگران مرد آزادم و آنگونه غیورم که مرو میتوان کشت به یک جام زلال دگران
تأکید بر حقیقی و واقعی بودن خودی معتقد است که انسان با شهود میتواند به حقیقت مسلم خودی که محور اصلی شخصیت اوست پی ببرد. بر اساس فلسفه خودی که اقبال طراحی کرده، خود اندیشی ها بر اساس شرایط تاریخی اجتماعی متفاوت به صورتهای مختلف با وجود آمدند. بنابراین ظهور و پرورش انواع خودی از عوامل خارجی یعنی عوامل اجتماعی تأثیر میگیرد. برای استحکام خودی در فرد و جامعه عشق و محبت را ضروری می داند. چرا که فقط به وسیله عشق است که تمام موجودیت های خودی جلوه می کند و به کمال می رسد. لذا جوامع مسلمان و انسان هایی که می خواهند خودی خودشان را حفظ یا تقویت کنند باید عشق و محبتی داشته باشند و دل آنها از آتشی بگدازد. به اعتقاد اقبال، عشق محمد مصطفی را برای ادای رسالت توانا ساخت و او را موفق نمود تا با کلید دین در دنیا و زندگی بهتر را بروی فرزندان انسان بکشاید. نقطه نوری که نام او خودیست، زیر خاک ما شرار زندگیست، از محبت می شود پاینده‌تر، زنده‌تر، سوزنده‌تر، تابنده‌تر، فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. دوستان، به عقیده اقبال خودی حقیقت جهان است و در این باره گفته است که خودی محور زندگی است، خودی حقیقت است نه وهم و خیال. صفاتش گوناگون است و زشت و زیبا و قوت و ضعف همه از پرتو اوست. خودی هرچه استوارتر باشد تعینات وجود مستحکمتر و زندگی سازتر خواهد بود. پیکر هستی ز آثار خودیست، هرچه میبینی ز اسرار خودیست. خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد. صد جهان پوشیده اندر ذات او، غیر او پیداست از اثبات او. در جهان تخم خصومت کاشته است، خیشتن را غیر خود پنداشته است. به نظر اقبال، خودی فقط در جمع خودی‌های دیگر و اجتماع می‌تواند رشد کند، نه در حال انزوا و بدور از جمع. زیرا فرد به تنهایی نمی‌تواند خواسته‌های خود را برآورد، مگر زمانی که در بین افراد جامعه بسر برد و خود را با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی جامعه هماهنگ کند. خودی در دیدگاه اقبال جزء لاینفک جامعه است و به صورت جمعی شناخته می‌شود. در این نگرش اقبال جامعه را پدیده ای عینی تلقی می کند، متمایز از خودی هایی که آن را به وجود آوردند. اقبال متأثر از آموزه های دینی و اجتماعی اسلام بر جامعه به عنوان یک کل که از وحدت برخوردار است تأکید می ورزد. اعتقاد اقبال، خودی طی سه مرحله به کمال می رسد. مرحله نخست اطاعت محض از اوامر قرآن و سنن اسلامی است. در مرحله دوم آدمی باید سلامت نفس خود را حفظ کند و با خیشتنداری از هر آنچه دین اسلام نهی کرده یا حرام دانسته دوری نماید. اگر این دو مرحله به دقت پیموده شود، مقام نیابت پیش می آید که مرحله سوم تربیت خودی محسوب می شود. در این مرحله انسان به مقام نیابت خدایی می رسد و جهان مسخر او می شود. اقبال در این باره معتقد است که کسی که احکام الهی و شریعت محمدی را بر خود فرض سازد، از این را به حریت و سعادت می رسد و چون این کسی شایسته مقام ولایت و رهبری و امامت خواهد شد. واجب است سایر مردم از او پیروی کنند و رهنمودهای او را به کار بندند. به اعتقاد اقبال، حضرت علی علیه السلام نمونه کامل این مرحله است و به همین دلیل است که فرمان و احکام الهی بر دست و زبان او جاری شده است. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی. مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است. مرد کشورگیر از کراری است، گوهرش را آب رو خودداری است. هر که در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. از خداگاهی یداللهی کند، از یداللهی شهنشاهی کند. پژمندان به باور اقبال مقصد اعلای انسان مسلمان در همه آرزوها و اعمالش باید اعتلای کلمه الله و فداکاری در راه حق و ایجاد همبستگی و وحدت بین همه مسلمانان قطع نظر از اقلیم، نژاد، وطن، رنگ و زبان باشد. پایان سخن آنکه تمامی افسوس اقبال از آن است که انسان مسلمان خود را گم کرده داشته های خود را در دیگران جستجو می کند و از آموزه های دینی و اهداف خلقت دور شده است. علم حق را در قفا انداختی، بهرنانی نقد دین در باختی، گرم رو در جستجوی سرمه‌ای، واقف از چشم سیاه خود نی. همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب دوستان و عزیزان خوبی، شنونده با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بانام نازنین، تا آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان به مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. در برنامه گذشته زربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم، و خصوص در زمینه آسیب‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت‌ها دارن گوش می‌کنن.
آقای دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند، وقتی به عوامل و علت‌ها می‌پردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن‌های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن‌ها باعث شکستگی‌ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه‌هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده‌ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنای این نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن، و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25%شون دچار این نوع شکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکستگی شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25%شون فوت میکنن، و این عدد قابل توجهی هست و عارضه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله.
نکته جالب اینی که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، عرضم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده، و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم، خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمی کنیم. فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه‌پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستند. اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه که کابینت ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، میبینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی میخواد خانم یا آقای سالمند وسیله رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله های غیر ایمن، نور کم، فرش‌های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها می‌بینی که از یه دمپایی استفاده می‌کنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمی‌کنن.
بله.
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده، به رنگ لاف و بیشتر به این نگاه میکنیم که تاوال کس ات نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه، اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمی کنه.
بله.
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حد اقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی‌های نسبی در بدن در دوران پیری، من می‌خوام به نکته اشاره بکنم، این که متأسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها به خصوص آدم‌های پیر و سالمند فکر می‌کنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمین‌گیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را ندارد، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین. ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله.
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران وقتشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که می‌فرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست، قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. ما می‌دونیم که افراد 30% دچار، خب می‌تونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم. پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله.
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاپ و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه، به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بحرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم یه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از یک سال یا دو سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله.
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1744 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که بروش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه هستید. برنامه رو شنیدید. ما در بخش اول در خدمت جناب دکتر احمد دلبری، متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم و در مورد عوامل خطر درون بدن افراد پیر مثل پوکی و کم شدن تراکم استخوان و همینطور خطرهایی که در محیط خانه، کوچه و بازار این قشر را تهدید میکنه صحبت کردیم. همچنان با ما همراه باشید. ما میخواییم که گفتگوی ما رو با جناب دکتر دلبری ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر کسی در طول زندگی شیر و لبنیات به طور مناسب مصرف نمیکنه، ویتامین دی هم مصرف نمیکنه و هنوز هم به پیری و سالمندی نرسیده، آیا ای افراد که ای کارها را منظم انجام نمیتن و مراقبت و پیشگیری نمیکنن، شما به اینا چه توصیه هایی دارید؟ زمینه ای که خب ای افراد در سنین و پایین تر مشکل و دردی هم ندارن.
خب توصیه اکید این که میشه این که از دوران جوانی و میانسالی به فکر باشن و منتظر نباشن. اگر الان علائم و عوارضی از این بیماری ندارند پس مشکلی ندارند. خب خدمتتون عرض کردم که ما استخوان سازیمون بیشترین مرحلهش تا 20 سالگی هستش و تا 40 سالگی تقریبا به یه ثباتی میرسه. ما تو این مدت اگه نتونیم و اندازه کافی اون تراکم استخوانی مورد نیاز دوران سالمندی رو تأمین بکنیم، قطعا در آینده مشکل خواهیم داشت.
بله.
و در این دوران میگن که 800 تا 1000 میلی گرم روزانه باید کلسیم مصرف بکنند. البته این هرچه به دوران سالمندی میرسی این میزان بیشتر میشه و معمولا در دوران سالمندی این میزان به 1000 تا 1500 میلی گرم میرسه، با توجه به این که هم جذب کلسیم کمتره تو اینجا، هم ارزم بزرگشون تخریبش بیشتره. به همین دلیل تا جایی که امکان داره در دوران جوانی و میانسالی به نحوی باید تأمین کرد اون استحکام مورد نیاز رو برای پیشگیری از استوپوروز، پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون.
خب آقای دکتر، این عوامل خطر چه چیزهایی است و ای که آیا ما میتونیم اونا رو حذف کنیم؟ میتونیم از ایجاد و ظهور این عوامل خطر جلوگیری به عمل بیاریم؟ میتونیم این عوامل خطر رو کنترل و مهار بکنیم تا به شکستگی و همینطور سقوط و زمین خوردن دچار نشویم؟
خب من با توجه به این که این بیماری علائمی نداره و معمولا وقتی دچار عارضه شکستگی شده باشه خودش رو نشون میده، میخوام شنوندگان عزیز رو نسبت به این موضوع حساس بکنم که ما اگر جزء این افراد بودیم احتمال این که دچار شکستگی در آینده بشویم هست، احتمال این که دچار پوکی استخوان بشویم هست. پس ما حواسمون به این باشه. اولا افرادی که بالای 60 سال هستن،
بله،
زنانی که دچار یائسگی قبل از 45 سالگی شدن اینها بیشتر دچارن. افراد خانم هایی که تعداد زایمان های زیادی داشت